الرحمن الرحیم. رسیدیم به این تبصره. اول از این معنی خود تبصره از بصیرت و بینش میاد. که در این تبصره‌ای که اینجا عنوان شده یک بحث خیلی مهمی هست که از بحث‌های توحیدی است و احتیاج به مقدمه خیلی زیادی داره برای فهمیدن این مطلب. حالا چون ما بحث‌های توحیدی رو مطرح نکردیم تا الان به طور عمیق و کلاسیک بحث نکردیم در مورد بحث‌های توحیدی، یک مقدمتاً مطالب کوتاهی رو عنوان می‌کنیم برای فهم این مطلبی که اینجا مطرح شده. بعد در طی کتاب انشاءالله به مباحث توحیدی بر می‌خوریم و اونجا سعی می‌کنیم که مطلب رو اونجوری که هست پیاده کنیم. در مورد توحید و خداشناسی، خب ما از قدیم مسلمان بودیم و از طفولیت بحث خدا و یگانگی خدا به گوشمون خورده، اما توحید به معنی که عارفان بالله مطرح میکنن و محققان از اهل توحید مطرح میکنن، فهمیدنش احتیاج به ورزش فکری و استاد و مربی احتیاج داره تا انسان بتونه به اون حقیقت توحیدی که اونها مطرح میکنن انسان برسه. که حتی خیلی از علما هم، خیلی از فلاسفه و حکما هم به این حقیقت توحیدی نرسیدند، اگرچه در خود قرآن و روایات ما این توحید حقیقی مطرح شده، اما فهمش چون احتیاج به تدقیق، احتیاج به تحقیق و احتیاج به استاد و مربی کامل داره، لذا میبینیم که بسیاری از فلاسفه حتی به این معنا پی نبردن. مثلا مشا که پیروان شیخ الرئیس و اصلا پیروان ارسطو رو کلن مشا میگن، توحیدی که اونها مطرح میکنن غیر از توحیدیه که توحید عارفان بالله باشه، چرا که اونها قائل به حقایق متباینه هستن و به این معنی که اون وحدت شخصیه وجود رو قائل نیستن، که هر شیئی رو وجودش رو جدای از وجود اشیاء دیگه میدونن، که مثلا برای من یک نحو وجود قائلن، برای شما یک نحو وجود، برای این فرش، برای این کتاب، زمین، آسمان، ملک، که اینا هر کدام یک وجودی دارن غیر از وجودی که در شیء دیگه ای هست. حقایق رو متباین میدونن، جدای از هم میدونن و همینطور مراتب موجودات رو و اون وحدت رو در وجود قائل نیستن. اما اهل تحقیق، عرفا، اهل توحید وجود رو یک واحد شخصی میدونن یعنی چی واحد شخصی میدونن؟ یعنی میگن ما یک حقیقتی داریم به نام وجود که این در همه اشیا مشترکه، اشتراک معنوی داره. خب که بحث از اشتراک معنوی وجود شروع میشه تا حالا به اون وحدت شخصیه برسیم. بیان که اون با خیلی به اصطلاح پایین آوردن مطلب و بخوایم ساده صحبت کنیم، میگن که ما از لفظ وجود یک چیز میفهمیم. یعنی وقتی میگیم انسان وجود داره، دیوار وجود داره، ملک وجود داره، خط وجود داره، ما از همه اینها یک چیز میفهمیم. یا هستی که مرادف وجوده، وقتی میگیم انسان هست، دیوار هست، فرشته هست، از این هستی یه چیز میفهمیم. پس هستی در میان همه موجودات یک امر مشترکه، یک امر واحده، یک حقیقت وجود هستی یک چیزه. اون چیزی که تفاوت داره در موجودات ماهیات اونهاست، که ماهیت این چیه با ماهیت او متفاوته. این انسان ماهیتش، اون ماهیتش حیوانه، اون ماهیتش فرشته است، این ماهیتش خطه، اون نقطه است. اما وجود در میان همه اینها مشترک، یک حقیقته. خب حالا مشا وقتی قائل به حقایق متباینه میشن، لذا حق رو در طرفی از سلسله موجودات قرار میدن. یعنی میگن ما یه آسمان داریم، یه زمین داریم، انسان داریم، فرشته داریم، جن داریم، خدا هم داریم. یعنی اینا همه یه طرف، خدا هم یک طرف، که خدا آفریننده اینهاست. اما اهل توحید، اهل تحقیق میگن نه خیر، اینجوری که شما میگید حق تعالی رو محدود کردید، حق تعالی رو بردید در یک طرف قرار دادید. این نیست، بلکه حق تعالی مساوق وجوده. وجود یعنی حق. خب و این وجود یک حقیقت واحد است که همه رو در بر داره، همه رو در بر داره. لذا هر چیزی رو که میبینی این یه جلوه ای از حقه، جلوه ای از وجوده. دفتر، کتاب، فرش، دیوار، انسان، اینا همه وجود داره. این وجودی که در اینها هست حقیه که در اینها ظهور کرده. لذا این نیست که خدای چیزی باشه و اینها جدای از خدای چیز دیگه. مثالش مثال دریا و موج دریاست. دریای حقیقت واحده است، درسته، یک چیز دریا، اما امواج مختلف داره. هر موجی هم با موج دیگه فرق میکنه، اما خود دریا یه چیزه، خود دریا یک حقیقته که همه این امواج رو در بر داره. این امواج چیزی جدای از دریا نیستن که ما بخوایم امواج رو بذاریم یه طرف، دریا رو بذاریم یه طرف، بگیم این یه موج، اون یه موج، اون یه موج، اون یه موج، یکم دریا. نه، این امواج جز دریا چیز دیگه‌ای نیست. موجودات جز تجلی حق چیز دیگه‌ای نیست. نمیتونیم جدا کنیم اشیا رو از خدا، بگیم خدا یه طرف، این اشیا هم یه طرف، که توحیدی که اینها مطرح میکنن همون توحید صمدیه که در این کتاب هم حالا باش برخورد میکنیم. توحید صمدی، صمد الذی لا جوف له. صمد یعنی چی؟ صمد اونی که تو خالی نباشه، جای خالی نداشته باشه. حق تعالی صمد پره، یعنی هیچ جایی نیست که حق تعالی نباشه، هیچ جایی نیست که وجود نباشه، هیچ جایی نیست که وجود در اونجا نباشه. لبریزه. خب که این صمدیت اشاره به همون وحدت وجود میکنه، یک پارچگی وجود، که این وجود یک پارچه که همه رو در بر گرفته حقه، حق متعال. خب سلام. اما مشا گفتیم قائل به چنین چیزی نیستن، اونها حقایق رو متباین و جدا جدای از هم میپندارن، حقایق رو جدا جدا میدونن و حق تعالی را هم در یک طرف از سلسله موجودات میپندارن که یه خدا داریم، یه انسان داریم، یه فرشته داریم. لذا در روایات ما در معان الاخبار صدوق طرف سوال کرد از معنی الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ امام صادق فرمود شما چی میدونید معنی الله اکبر رو؟ الله اکبر یعنی چی؟ نه اصلا الله اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگتر است. خب حالا میگه بزرگتر است از چی؟ طرف گفت آقا الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر از هر چیزیه. آقا فرمود که حددت هو، خدا رو محدود کردی تو، تو آوردی خدا رو در کنار اشیا قرار دادی، گفتی این 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 و خدا، و خدا بزرگتر از این هاست، در حالی که این نیستش که. اینجوری خدا رو بردی توی مرتبهی محدود کردی، در مقابل ممکنات قرار دادی خدا رو. گوبا پس چی باید بگی؟ گوبا باید بگی الله اکبر و من یوسف، خدا بزرگتر از اونی که وصف بشه، نه اینکه خدا رو در مقابل موجودات قرار بدی. موجودات گسیخته و جدای از حق نیستن که ما بخواییم بگیم خدا بزرگتر از این هاست. مثل انسان و بدن انسان، انگشت من جدای از من نیست که بگم من بزرگتر از انگشتم هستم. میتونم بگم من بزرگتر از انگشتم، چه معنی داره؟ اما این انگشت من نیست. ما نمیتونیم به این کتاب بگیم خدا، اما بریده ای از خدا هم نیست. به این انگشت نمیشه گفت من، اما این جدای از من نیست. به یک موج نمیتونی بگی دریا، اما موج جدای از دریا نیست. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی چی؟ ما از خداییم یعنی چی؟ لله لام مالکیت. بگیم مثلا الکتاب لزیدن، مثلا این کتاب لزید، مال زیده. لام لام مالکیت، این کتاب مال زیده. ما یه مالکیت اعتباری داریم، یه مالکیت حقیقی. مالکیت اعتباری و مجازی مثل چی؟ مثلا میگیم الجلل الفرس، این زین مال اسب. این که میگیم این زین مال اسبه، یعنی این اسب مالک زینه، پول داده این زین رو خریده، مال خودشه. یا این که چون این زین رو میذاریم روی این اسب، میگیم این زین مال اسبه. مالکیت او مالکیت حقیقی نیستش که، مالکیت مجازیه، چون زین اسب صاحب اون زین نیست که، ولی چون زین میذاریم رو اسب میگیم که این زین مال اسب. به این میگیم مالکیت مجازی. خب حالا میایم تو مالکیت های دیگه، میگیم آقا این زمین، این خونه مال منه. این خونه مال منه یعنی چی؟ یعنی من یه پولی دادم که از این خونه استفاده کنم و کسی دیگه حق نداره از این خونه استفاده کنه، به این معنا. نه اینکه این حقیقتش از آن من باشه، این چیزی جدای از منه. لذا یک روزی میبینیم که طرف میمیره دیگه مال او نیست، دولت میاد مثلا میگیره ازش، دیگه مال او نیست. مالکیتش پس اعتباری مجازیه. اگه مالکیت حقیقی بود نمیشد ازش گره. حالا یه موقع میگیم این دست مال منه، دست مال منه. خب اینجا خیلی نزدیک میشه که آقا این دست دیگه مال منه، این پا مال منه. ولی میبینیم باز، یعنی این مالکیت خیلی نزدیکتر از اون مالکیت خونه است. مالکیت خونه که میگیم خونه مال منه، با این که بگیم دست مال منه تفاوت میکنه. اینکه دست مال منه به اون مالکیت حقیقی نزدیکتره، ولی همین دست ممکنه از طرف جدا بشه، پاش ممکنه جدا بشه، دیگه مالک او نیست. اما میام یه مرحله بالاتر، میگیم آقا دل من مال منه، محبتم، عداوتم، علمم، اینها دیگه مالکیت اینجا حقیقی میشه. یعنی حقیقتا مال منه، چیزی جدای از من نیست. درسته؟ صورتهای ذهنی ما، اون چیزی که در ذهن خودمون درست میکنیم، میشه مال من. او جدای از من نیست. دیگه فرق میکنه با اینکه میگفتیم خونه مال منه، این کتاب مال منه، اینا یه چیزهایی بودن جدای از ما، اما اونجا عین خود ما بودن. حالا وقتی که میگیم که انا لله، ما از خداییم، این چه نوع مالکیتیه؟ مالکیت اعتباریه، مثل که گفتیم خونه مال منه، قرار دادیه. نه، مالکیت مالکیت حقیقیه، همون جوری که صورتهای ذهنی ما از ما جدا نیستن، همون جوری که علم ما از ما جدا نیست، محبت ما از ما جدا نیست. انا لله، ما همگی از آن ملک حقیم. حق تعالی مالک همه ما، دارای همه ما. لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد، چون اصلا تو خودت جزو مملکت خدایی. این زمین الارض لله، زمین از آن خداست. این که از آن خداست، نه اینکه بگیم این زمین مال منه، قرار دادی ملک من شده، بعد بگیم کل زمینم قرار دادی مال خداست، سلام. بلکه این انفصال از حق تعالی نداره، ملک حقیقی حق. خب پس تمام نظام هستی یک پارچه میشه چی؟ حق. آیه قرآن میفرماد فأینما تولوا فثم وجه الله، هر جا که نگاه میکنی رو کردی به حق تعالی، چون همه چی جلوه حقه. به هر جای دریا نگاه کنی به دریا داری نگاه میکنی، به هر جای دریا نگاه کنی به دریا نگاه میکنی. در روایتی که اومدن زمان ابوبکر، عده‌ای از اهل کتاب پیش ابوبکر گفتن سوالی داریم. او بگو. گفت شما تو کتابتون دارید که فعینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف که نگاه کنی وجه خدا رو میبینی. چجور میشه صورت خدا، روی خدا، رو کردی به خدا؟ چجوری به هر جا کنیم نگاه کنیم به خدا رو کرده ایم؟ مگه میشه چنین چیزی؟ توضیح بده اینو. گفت اینها کفر سوال کردن از این مطالب. اینا بلند شدن آمدن بیرون گفتن تو هم خودت باطلی هم دینت باطلی. سلمان اونجا بود گفتش که ما وصی پیغمبرمون کسی دیگه است، بیایید بریم پیش وصی پیغمبر ما. برد اینها رو پیش آقا امیرالمومنین. اینا سوال مطرح کردن که چجور میشه به هر جا که نگاه کنیم به خدا رو کرده ایم. حضرت گفت من جواب شما رو عملی میدم. آمد بیرون آتشی درست کرد، گفت بگید ببینم روی این آتش کجاست. نا گفتن که خب هر جا که نگاه کنی روی آتشه. گفت حقم همینجوره، الوجود کله حق، وجود همش حقه، به هر جا که نگاه میکنی به حق داری نگاه میکنی. یعنی اگر بنابود خدا جدای از اشیا باشه یک طرفی بود، ولی همه اشیا بروز حق هست. لذا به هر شیئی که رو میکنی داری به حق رو میکنی، به حق رو میاری، به هر موجودی که حالا جلوه های مختلف داره. یه جلوه قهره میشه شیاطین، جهنم، جهنم هم حقه، شیطان هم تجلی حقه، منتها او تجلی قهر خدا، مؤمنین تجلی لطف هست. انواع و اقسام تجلیات حق رو که مشاهده میکنیم. خب حالا این مطالب رو گفتیم برای اینکه یه مقداری مطلب توحیدی دستمون بیاد، توحیدی که محققان از عرفا، عارفان بالله مطرح کرده اند، اینه که چیزی جدای از حق تعالی نیست. اشیا رو جدای از خدا نباید دانست و ذره ای رو نمیتونی اشاره کنی که غیر از حق باشه. ما اصلا ما سوى الله به اون معنا نداریم، جدای از خدا چیزی نداریم. اما یادمون باشه به هر چیزی که اشاره کنیم حق محدود به اون حد نیست. گفتیم مثل انگشت من، من نیست این انگشت، ولی جدای از من نیست. موج دریا، دریا نیست، اما جدای از دریا هم نیست. الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. موج از دریا بلند میشه، با وی آمیزد و جدای از دریا نیست، آمیزش داره با دریا. در وی گریزد و دوباره برمیگردد از داخل دریا و از وی ناگزیر است، ناگزیر از دریا. انا بود که لازم یا موسا، من لابد تو هم، چیزی هم که جدا شدنی از تو نیستم. که انا لله و انا الیه راجعون. پس انا لله که گفتیم این لام، لام ملکیت حقیقیه، نه ملکیت قراردادی و اعتباری و مجازی. خب حالا این مطلب برای اینکه کامل جا بیفته برای ما و به اصطلاح به عمقش برسیم، به عمق مطلب برسیم، خیلی احتیاج به درس و بحث و فحص و اینها داره. حالا تا اینکه انسان بخواد به شهود این مطلب برسه، وقتی به شهود این مطلب رسید دیگه میگه یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار. یار بدون پرده از در و دیوار داره خودشو نشون میده به ما، وجود داره خودشو به ما نشون میده دیگه. ازام میگه به دریا بنگرم دریا بینم، به دریا نگاه میکنه حق میبینه، به صحرا بنگرم صحرا بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا بینم، که به هر چی که نگاه میکنه حق میبینه. که این همون معنی لقاء اللهیه که گفته شده، که رسیدن به لقاء الله اون جایی که انسان حقیقت توحید براش ظهور میکنه. و حالا ظهور این حقیقت توحید هم خودش منازلی داره، مراتبی داره، که در کتب مثلا منازل السائرین اونجا اون مراتب شهود، مقامات شهود، تجلیاتی که سالک شهود میکنه عنوان شده، که باید اونم در سر جای خودش حالا بحث بشه. حالا برمیگردیم کتاب رو بخونیم ببینیم که چی فرمود. از آن که جناب شیخ فرمود قصد المشائین تا و این درایت لیست الا عند القدماء الاوائل، شیخ الرئیس اون مطلبی که نقل شد که گفت درایت نیز مگر نزد قدما، اون حکمای پیشین، اونها فقط حقیقت نزدشون بود. میفرماد راقم حد میزند که این همان مطلبی باشد در وحدت شخصی وجود، همین وحدتی که مطرح کردیم، وحدت وجود که یک پارچه است، نظام هستی یک پارچه حقه، که عارفان اهل تحقیق بدان رفته اند که قائل به اون هستند، و قول به تشکیک وجود و تباین را بدان نه که از ظاهر قول مشا مستفاده است انکار دارد. قول مشا چی بود؟ تباین و تشکیک حقایق، حقایق جدا از هم بریده و منفصل. و همین قائلان به وحدت شخصیه وجود میگویند محققین از قدمای مشا در اعتقاد به توحید بر همین مبنای قویم عارفان اهل تحقیق بودند. قدمای مشا هم قائل به همین گونه توحید بودند، توحید قرآنی، توحید اسلامی، توحیدی که قرآن برای ما مطرح کرده، که می فرماد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اوست که اول و آخر و ظاهر و باطنه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن اوست. قدمای مشا هم میگه قائل به همین توحید بودن. اما چی؟ و متأخرین از مشا، متأخرین این اواخری ها رو میگه، قائل به تشکیک و تباین شده، اما بعدن پیروان مشا که آمدن مطلب رو نتونستن بفهمن، مطلب رو نتونستن بگیرن، لذا قائل به تشکیک و تباین وجود شدن و حق رو در طرف سلسله ممکنات قرار دادن، که گفتن یه خدا داریم، یه ملک داریم، یه فلک داریم، در حالی که ما میگیم قل هو الله احد، خدا بگو که الله احده، احد اون یکتای همه است، یکتای همه، یکیه که دو نداره اصلا، چون هر چی بخوای تصور کنی او جلوه حقه، جلوه وجوده، دومی نداره. با واحد حد فرقش با واحد چیه؟ واحد یعنی یکی، یعنی یکی. اما احد فرق میکنه، این یکتایی، یکی که همه رو در بر داره. مثلا شما میگید ما جاءنی واحدون، یه نفر پیش من نیامد، یعنی ممکنه دو نفر آمده باشه. ما جاءنی واحدون، یه نفر پیش من نیامد. ولی یه موقع میگید ما جاءنی احدون، هیچ کس پیش من نیامد. احد وقتی میگید همه رو در بر میگیره. ما جاءنی احدون، هیچ کسی پیش من نیامد، یعنی اون واحدیه که استیلا داره به همه. قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، نه اینکه یه دونه است، یکتاست، یکتایی که همه رو در بر گرفته، هیچ چیزی از تحت وجود او خارج نیست. که به قول شاعر که تمثیل میکنه، میگه حق جان جهان است و جهان جمله بدن. میگه مثل جان و بدن خوده. دست بگه من یه چیزی هستم جدای از این آقا. بله، محققین از قدمای مشا در اعتقاد به توحید بر همین مبنای قویم عارفان اهل تحقیق بودند و متأخرین از مشا قائل به تشکیک و تباین شدند، چنان که صائن الدین علی ابن ترکه در چند جای تمهید القواعد بدان تصریح نموده است. تمهید القواعد یکی از کتب عرفانیه که اولین کتابی که در عرفان در حوزه ها تدریس میشه، که بحث میکنه از همین وحدت وجود و اثبات میکنه مسئله وحدت وجود رو و استدلال منکران وحدت وجود رو رد میکنه. به کتابی خیلی سنگین و استدلالی در عرفان در چند جای تمهید القواعد بدان تصریح نموده است که ذهب المتأخرون من المشائین، میگه متأخران از مشاء به آن رفتند که ان الحقیقة الواجبة هی طبیعة الخاصة التي هی فرد من افراد الوجود المطلق. حقیقت واجبه یعنی حق تعالی، حقیقت واجب الوجود. میگه طبیعت خاصی است که فردی از افراد وجود مطلقه، یعنی وجود مطلق رو، خود وجود رو، یک فردش میشه انسان، یک فردش میشه فلان، یک فردش میشه فلان، یک فردش هم میشه حق تعالی، اینجوری میگن اونا، یک فردش هم میشه حق تعالی. میگیم که خب عزیز من اگر اینجور باشه پس ما بزرگتر از خدا هم داریم، وجود مطلق، پس ما بزرگتر از خدا هم میتونیم تصور کنیم وجود مطلق، چون یه فردش میشه خدا، در حالی که حق تعالی بزرگتر از حق نمیشه تصور کرد، بزرگتر از حق نمیشه تصور کرد. و مقابل للوجودات الخاصه الممکنه، که این طبیعت خاصه واجبی که فردی از افراد وجود مطلقه در مقابل وجودات خاصه ممکنه است، که همون که عرض کردیم، یعنی ممکنات یه طرف خدا هم یه طرف. در حالی که ما میگیم خدا یکیست که دو ندارد، چون سمده، جایی برای کسی دیگه نذاشته که بخواد دو پیدا کنه. یکی بود که یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود و نیست و نخواهد بود. کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود در حالی که هیچ با او نبود. الان هم همین گونه است، الان هم خدا هست در حالی که هیچ چیزی با او نیست. هیچ چیزی غیر از خدا نیست که بخوایم در مقابل خدا قرارش بدیم، بلکه همه تجلیات نور الهی هست. الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. نور آسمان ها و زمینه یعنی چی؟ نور وقتی تابش میکنه اشیا دیده میشه. خب نور اون چیزی که به ذات خودش روشن باشه و دیگری رو هم روشن کنه، این معنای نوره. حالا وقتی میگیم الله و نور و سماوات و الارض، خداست که این کتاب رو روشن کرده که ادراک میشه، دیده میشه. وجوده که به این کتاب روشنی بخشیده. اگه این کتاب وجود نداشت میشد ادراکش کرد؟ بله؟ اگه این کتاب وجود نداشت میشد ادراکش کرد؟ نه، درک نمیشد، پس تاریک بود، ظلمانی بود. اگر این فرض وجود نداشت میشد ادراکش کرد؟ نه، نمیشد ببینیش و نمیشد لمسش کنی، ظلمانی بود. حالا الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، یعنی هستی آسمان ها و زمین حقه. هستی من، هستی شما، هستی زمین و آسمان و فلک و ملک و عرش و کرسی و همه موجودات حقه. که به هر چی نگاه میکنیم آیات الهی. آیات یعنی چی؟ نشانه یعنی چی؟ نشانه یعنی چی؟ نشانه، نه نشانه لفظی یعنی چی؟ بله؟ نشون میده، نشان، نشان نشون میده به ما. نشانه یعنی چیزی که نشون میده به ما. میگیم این نشانه حقه، یعنی چی؟ حق داره به ما نشون میده. آیت یعنی نشانه، نشانه این داره حق رو به من نشون میده، این قالی داره حق رو به من نشان میده، زمین داره حق رو به من نشون میده، آسمان داره حق رو به من نشون میده، همه موجودات دارن خدا رو به ما نشون میدن در جلوه های مختلف. میبینیم که ما در خدا غرقیم، در خدا غرقیم، اما متوجه نیستیم. مثل اون ماهیایی که قصه اون ماهیانی که دنبال آب میگشتن که جمع شدن دور هم، گفتن بابا اینقدر آب آب میکنیم، آب کجاست؟ میگن ما به آب زنده ایم، آب همه جا هست، کو ما این آب بس چرا نمیبینیم؟ رفتن پیش یه کسی، گفتن پیش یه ماهی که آقا ما دنبال آب میگردیم، خواهی آب ببینیم. چجور من و شما دنبال خدا میگردیم؟ من و شما دنبال خدا میگردیم در حالی که در خدا غرقیم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تو ما دنبال یه چیزی میگردیم، مثل یه نوری تو آسمونی، مثل یه جایی. خدا میگه از همه چی به ما نزدیکتر نیست؟ اونا هم دنبال آب میگشتن، آب رو پیدا کنن، آب رو پیدا کنن. گفت آقا من شنیدم یه ماهی پیری در فلان دریا هست، خیلی باید راه بریم زحمت بکشیم تا به اون ماهی برسیم، اون میدونه آب چیه. اینا راه افتادن، حالا کلی تو مسیر عده‌ای خسته شدن برگشتن و عده‌ای فلان شدن و فلان تا رسیدن به اون ماهی. ماهی گفت شما به آب زنده اید، آب همه جا هست، وجود شما از آبه، اصلا وجود شما از آب ساخته شده. هر چی گفت اینا نفهمیدن، اصلا ما نمیفهمیم چجوریه ما آبو نمیبینیم. خب برید کنار ساحل. اینا رفتن کنار ساحل، ماهیگیر تور میداد، اولیاء خدا ماهیگیره، تور میندازن شکار میکنن، تور انداخت رو اینها، اینها رو گرفت از آب کشید بیرون. تور اون جذبات الهیه است که انسان رو از خودش میرو باید. اینا وقتی از آب آمدن بیرون دیدن که همه چی آب بود. بعضی هاشون همون تو تور موندن، بعضی در حال جذبه میمونن، بعضی هاشون از جای تور بیرون آمدن برگشتن توی آب. اونا کسانی هستن که بر میگردن طرف خلق تا هدایت کنن خلقو. حالا دنبال خدا گشتن مثل ماهی که دنبال آب میگرده، در حالی که ما جدای از حق نیستیم، بریده و منفصل از حق نیستیم، به هر جا که نگاه میکنیم حق رو میبینیم، جلوه ای از حق رو میبینیم، منتها غافلیم، غفلت کرده ایم، غفلت کرده ایم و از اون فطرت توحیدیمون خودمون خارج شده ایم. این رین قلبمون رو گرفته، اون تکاثر، الهاکم و تکاثر، اون کسرت، توکل در شهوات، گوناگونی ها ما رو از اون وحدت، یک پارچگی حق غافلمون کرده، از اون یکتایی که وقتی پرده کنار میره انسان میبینه فقط یک حقه. الان ما زمین و زمان و این و او و هزار و یک رنگ میبینیم، هزار و یک موجود میبینیم، پرده که بره کنار میبینیم یک حق بیشتر نبود. خب برگردیم به کتاب. ما این حد را سخت، راسخ و ساقب و مصیب میبینیم. حدی که چی؟ قدمای مشا قائل به همین وحدت شخصیه وجود بودن، متأخرانشون آمدن فاصله گرفتن و در رساله انه الحق، به خصوص در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، به تفصیل و مصطفا در این موضوع مهم توحیدی بحث نموده ایم. در کتاب وحدت از دیدگاه عارف و حکیم و همینجور در کتاب رساله انه الحق، از رساله های خیلی سنگین آقا که بحث توحیدی رو انسان استاد میخواد به فهم، بعد کتاب بخونه که حسابی جا بیفته براش. لذا در همین کتاب که انشاءالله بحث های خیلی مهمی هست، بحث های معادی مطرح میشه، بحث های در مورد قیامت، معراج، وحدت و انواع و اقسام معارف الهیه تو این کتاب مطرح میشه، که یک بار خدمت آقا جان که بودیم یه عده از شاگردانشون اونجا بودن، صحبت از همین انسان و قرآن پیش آمد چندین سال پیش. که حضرت آقا فرمودن بله این کتاب کتاب سنگینیه و ما اینو برای خواص نوشته ایم، برای خواص به کار میاد. که بعد در جای دیگه هم فرموده بودن که جزء اداد کتب درسی باید قرار بگیره. حالا این کتاب رو اگه کسی بخونه و واقعا اهل تحقیق و مطالعه هم باشه، معارف الهی، کلیاتی از معارف الهی به دستش میاد انشاءالله. چنان که ما را از ورود بحث آن در اینجا بی‌نیاز گردانیده است. تو کتاب ها کاملا بحث کردیم و دیگه لازم نیست اینجا وارد بحث توحید بخواییم بشیم و انواع و اقسام بحث های توحیدی که هست. حالا قول مشا و عرفا و حکمت متعالیه و اینها رو بخواییم مطرح کنیم و کلمات دیگر جناب شیخ در موارد دیگر شفا در رد آراء عارفان نیز مؤید گفتار ماست. فتبصر که شیخ الرئیس که حالا اومده آراء عرفا رو رد کرده، پس معلوم میشه پیشینیان او قائل به این قول بودن که شیخ الرئیس داره اونجا نظریات رو مطرح میکنه و رد میکنه. فتبصر بصیرت به خرج بده و آن که فرمود نخست تظاهر به حکمت می نمودند. تون مقاله، تون گفتار ابن سینا که گفت چون نمی تونستن اظهار بی سوادی و جهل کنن، ابتدا تظاهر به حکمت می کردن، بعد اصلا اومدن گفتن که حکمت باطله و فلان و فایده ای نداره. آری آنان ابتدا به ممشای متأخرین از مشا بودند و چون توحید آنان را تنزیهی عین تشبیه یافتند و همچنین در امهات مسائل حکمت متعالیه آرای آنان را ناتمام دیدند، مستفسر شدند و به قول حق قائل شدند. فرماد آقا حالا اینجا به فرماد جور دیگه بررسی میکنه قول شیخ رو، میگه که ابتداعا به مشی ممشای مشا سیر میکردن اونها، بعد دیدن که عجب این توحیدی که اینا مطرح میکنن توحید الهی و توحید عارفان نیست، مستبصر شدن، بصیرت به خرج دادن و بعد دیدن که هزار جور مشکل پیش میاد در علم باری تعالی. اگه بخوایم حق رو جدای از ممکنات بدونیم در بسیاری از مباحث گیر میفتیم و نمیتونیم حل کنیم مسائل رو. مسئله جبر و اختیار پیش میاد، مسئله علم حق تعالی پیش میاد که با این قولی که مشا قائلا اصلا جور در نمیاد، لذا از اونها فاصله گرفتن و گفتن که علم در نزد مشا نیست بلکه در نزد حکمای اوائل، در نزد قدماست. چنان که خود شیخ الرئیس در مسئله اتحاد عاقل به معقول و مسئله تجرد برزخی خیال و مسئله تجرد برزخی نفوس حیوانات عج که هر یک را در جای مربوط به خودش عنوان کرده ایم و در آن بحث نموده ایم، خود جناب شیخ الرئیس هم اول قائل به اتحاد عاقل و معقول نبود، سخت منکر بود قائل مسئله اتحاد عاقل و معقول رو که در بحثای معرفت نفس عنوان کردیم که انسان هر چیزی رو که درک میکنه با او متحد میشه، یکی میشه، عین او میشه، عین اون علم میشه که در جانش میاد. شیخ الرئیس قائل به این نبود، بعدها اومد و قائل شد به این مسئله. یا مسئله تجرد برزخی خیال که شیخ الرئیس قوه خیال رو مادی میدونست، قوه خیال رو مادی میدونست و با مردن که بدن نابود میشه قوه خیال هم از بین میره. لذا در بسیاری از مسائل معاد گیر افتادن مشا که بعدن اواخر شیخ الرئیس متنبه میشه که قوه خیال مجرد از ماده است. و یا مسئله تجرد برزخی نفوذ حیوانات و بج، حیوانات رو اونا قائل به نفوذ مجرده برای حیوانات نبودن، بودن حیوان وقتی میمیره نابود میشه میره، تجرد نداره روح حیوان، مادیه. ولی ما اگه یادتون باشه در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم که اصلا علم آگاهی تجرد میخواد، ماده نمیتونه عالم بشه، نمیتونه علم پیدا کنه. پس هر موجودی که دارای علم آگاهیه، شعوره، این دارای تجرده و موجود مجرد هم از بین نمیره، جاویدانه. اما شیخ الرئیس قائل به این نبود، ولی بعدن قائل شد به همین مسئله، بعدن متوجه متنبه شد که آقا جان می‌فرماد در جای مربوط به خودش عنوان کرده ایم و در آن بحث نموده ایم که ابن سینا اول قائل به این مطالب نبود چون به مشی مشام حرکت می‌کرد، ولی بعداً خودش قائل شد. اما کلام مولا صدرا در تأیید تمسک برهان، این که آن جناب در مفاتیح الغیب و اسرار الآیات در احکام و اقسام علم شریف میزان که اون منطق باشه، در موازین علوم و عقاید بحث نموده است و در اسرار الآیات فرماید که در کتاب اسرار الآیات در موازین منطقی از قرآن مطالبی رو بیرون کشیده که آقا جانی استدلالاتی که در منطق هست در خود قرآن اصلا به همین مش آمده، همین جون خود قرآن حکایت کرده. و اینجا حالا عربی است که انشاءالله در جلسه آینده این رو انشاءالله مطرح میکنیم و پیرامونش صحبت میکنیم. جلسه آینده که شب جمعه باشه، که جمعه باشه و اصلا حالا خود شب جمعه هم احتمال داره که بنده نباشه میفرسته، احتمال داره. لذا عزیزان اگه خواستن هیئت تشریف بیارن یا حالا این کلاس روز جمعه رو حتما تماس بگیرن، مطلع بشن که باشیم، بودن یا نبودن اونو مطلع بشن، این موقع اینقدر را نیان و بخوان برگردن، چون احتمال زیاد بنده یک کاری هست که نباشم صاحبه. حالا فقط قبل از اومدنتون اطلاع حاصل بزنم. السلام علیکم و رحمت الله.